بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل ششم، شبهاتی که مربوط به مسئله خیر و شر است مطرح است. بعضی از این شبهات در امور عامه در مسئله هدفداری اشیاء طرح شده بود و جواب مناسب اون باب را دادند. بعضی از شبهات فقط در الهیات بالمعنی الاخص مطرح است. در امور عامه، اونجا که سخن از علت غایی و هدفداری اشیاء مطرح است، مسئله سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم و امثال ذالک اونجا صریحا مطرح نیست مگر به نحو اشاره، ولی مسئله بهشت و جهنم و خلود و امثال ذالک در الهیات بالمعنی الاخص مطرح است. یعنی در الهیات بالمعنی العام هنوز مسئله معاد اثبات شده نیست، لذا جهان بینی اونجا گرچه در محور علی و معلولی است اما محدود است. ولی در الهیات بالمعنی الاخص که سخن از ذات اقدس اله و اسماء حسنا و مسئله نبوت و وحی و مسئله دوزخ و نار و انتقام و انعام مطرح است، یه جهانبینی وسیع تری خواهد بود. قهرن مسئله عدل الهی و تعیین خیرات و تبیین موضع شرور در الهیات بالمعنی الاخص دقیق تر از الهیات بالمعنی العام است. یکی از شبهاتی که در الهیات بالمعنی الاخص مطرح است و در امور عامه در مسئله هدفداری اشیا بیا مطرح نیست، یا اگر مطرح است گوشه کمی از این شبهه اونجا طرح می شود، این است که شما گفتید موجود دو قسم است، یا خیر محض است یا خیر غالب، در حالی که موجودات جهان برای انسان آفریده شدند و اشرف از همه انسان است و انسانی که اشرف از دیگر موجودات است و ذل مقدمه پیدایش موجودات است گرفتار کفر و نفاق است. اکثر انسان‌ها آلودند و تبهکار، و چون اکثر انسان‌ها آلودند، اکثر انسان‌ها گرفتار بداخلاقی و شرورند و در نتیجه این شرور و بداخلاقی گرفتار عذابند، پس اکثر انسان‌ها آسیب می‌بینند. این را هم حس و تجربه تأیید می‌کند، هم شواهد نقلی گویاست که اکثر هم لا یعقلون و امثال ذلک، یا لعن جهنم من الجنة و الناس اجمعین و مانند. از این شبهه مرحوم شیخ جوابی دادن، هم در اشارات و هم در شفا. مرحوم آخون این جواب رو نقل میکنند، بعد میفرمان گرچه این جواب با بعضی از ظواهر دینی سازگار نیست، اما وقتی این جواب تحلیل بشود، چه اینکه اون ظواهر دینی هم تدبر بشود، میبینیم عقل و وعی هماهنگن در حل مسئله شرور. خلاصه جواب مرحوم شیخ این است که نفوس انسانی مثل ابدان انسانی سه قسم، همون طوری که بعضی از بدنها از کمال صحت و کمال جمال برخوردار است و بعضی از بدنها از یک جمال و صحت متوسط برخوردارند و برخی از ابدان از جمال و سلامت محرومند، گرفتار قبح و بیماریان، نفوس انسانی هم این چنین است. بعضی از نفوس از کمال علمی و عملی برخوردارن، هم در عقل نظری کاملن هم در عقل عملی متکامل، و بعضی از نفوس در هر دو قسمت متوسطن، برخی از نفوس در هر دو قسمت ضعیفن. اون چه که از نظر آمارگیری نسبت به ابدان انسان مطرح است این است که افرادی که از نظر بدن گرفتار قبح و مرضن نسبت به افرادی که گرفتار قبح و مرض نیستند کم. اکثری انسان‌ها از یک جمال متوسط برخوردارند و از یک سلامت وسطا، اقلی انسان‌ها از یک سلامت کامل برخوردارند و از یک جمال اوفا، چون که اقلی انسان‌ها گرفتار قبح صورتند و گرفتار مرض ممراضیت و مشوه الخلقه بودند، این در بین ابدان انسانی بسیار کم است. این قسم سوم را وقتی به قسم دوم و اول بسنجیم، میبینیم اکثری گرفتار قبح و تشویه در خلقت نیست. در مسئله قیامت هم این چنین است. عده‌ای ولو کم از کمال عقل نظری و عقل عملی برخوردارن، جزء کسانی هن که هم در مقام عقل نظری شاهد کاملن، هم در مقام عقل عملی جزء عباد صالح. و اکثری انسان‌ها در مقام عقل نظری و عقل عملی متوسط، و اقلی اونها گرفتار شر علمی و شر عملی هن. اگر احیانا تعبیرات دینی آن است که بسیاری از مردم تن به گناه می دهن، اولا یک عصر یا یک نسل را نباید دید، باید اعصار و نسل‌های متراکم را دید، و از در نقل دنیا به سمتی پیش می رود که دین بر جهان حکومت می کند، لیوزهره و علی الدین کلهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و مانند. و اگر اکثری گرفتار معصیتند، این اسیان یا در حال موت یا در حال برزخ و انتقال به عالم قیامت کبرا تصفیه حساب می شود، اینها به عذاب معذب می شوند و پاک می شوند. اگر نشد در خود قیامت کبرا آسیب می بینند، نشد وارد جهنم می شوند آسیب می بینند، بعد اینها اولا که آسیب دیدن اتقاء الله من النار آزاد می شوند. اونها که مخلدند و برای ابد می سوزند اندکند، گرچه قرآن کریم تهدید کرد فرمود لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، ولی این تهدید به اصل عذاب است، نه تهدید به خلود. و اون که مخلد است کافر معاند است، کافر معاند نسبت به دیگران کم است. و آخر من یشفع ارحم الراحمی. و شواهد نقلی که میگوید در ماه مارش رمضان هر شبی هزارها نفر آزاد میشوند، در لیل فطر هزارها و هزارها آزاد میشوند، اینا همه نشانه سعه رحمت حق است. و اون که در جهنم برای ابد میماند گروه اندک است. اونگاه با این جهان بینی وسیع انسان وقتی من الازل الی الابد نگاه میکند، میبیند رحمت غالب است و رحمت وسیع تر از غضب است، بهرن خیر بیشتر از شر است. این چه این نیست که انسان در یک گوشه‌ای بخواهد نظر کند و بگوید به اینکه اکثر انسان‌ها تبهکارند، قهرن اکثر انسان‌ها هم در قیامت گرفتار شرند و مخلدین بیش از کسانی هستند که مثلا در بهشت هستند و مانند اون. این نخواهد. قسمت مهم این تحقیق از آن مرحوم شیخ است، بخشی در الهیات شفا و بخشی در الهیات و نمط هفتم اشارات انبیاء. مرحوم آخوند فعلا عبارت هاییشون رو از این دو کتاب شریف نقل میکنن. صفحه 79. بسم الله الرحمن الرحیم. این شبهه که قبلا خونده شد، از این شبهه دارن جواب میدن و همون وعجیبه. اصل این شبهه را چون شیخ در نمط هفتم اشارات نقل کردن، در همون نمط هفتم هم به این شبهه پاسخ میدن. فصل 24 از نمط هفتم، یعنی این جلد سوم صفحه 306 تا 310، ناظر به همین سوال و همین جواب است. بعضی از عبارت ها را مرحوم آخوند نقل و معنا کردند و عبارت های خود اشارات رساتر است. می فرمایند و اجیب انهازا، از این اشکال این چنین جواب داده شد، به ان احوال الناس فی العقبا که احوالهم فی الدنیا، همونطوری که در دنیا مردم به سه قسم تقسیم میشوند، در آخرت هم به سه قسم تقسیم میشوند. مجموع این اقسام را که بررسی میکنیم، نجات یافتگان بیشتر از آسیب دیدگانند. به ان احوال الناس فی العقبا که احوالهم فی الدنیا، خب احوالشون در دنیا چگونه است؟ و احوالهم فی النشأت الاولى علی ثلاثة اقسام. عبارت مرحوم شیخ در همون فصل 24 نمط هفتم اشارات این است که می‌فرماید فستم انه کما ان احوال البدن فی حیاته ثلاثة کذلک حال النفس فی حیاتها ثلاثة، همون طوری که بدن سه قسم است، نفس هم به سه قسم تقسیم می شود. حالا این تنظیم را ظاهرن مرحوم آخوند به روال هم اون تنظیم های امام رازی در مباحث مشرقی و امثال ذلک ذکر کرده است، وگرنه نه متن اشارات تعبیرش این است، نه شرح مرحوم خواجه تعبیرش این. مرحوم خواجه در شرح می فرماید به این که ابن سینا نفوس را به ابدان تشبیه کرده است. شبه النفوس فی هذه الاحوال بالابدان، همونطوری که بدن سه قسم است، روح هم سه قسم است. علی حال فرمود و اجیب ان هذا بان احوال الناس فی العقبا که احوالهم فی الدنیا. خب احوالشون در دنیا چگونه است؟ و احوالهم فی النشأة الاولى علی ثلاثه اقسام. قسم اول، الاول، هم البالغون فی الحسن و الصحه، افرادی که همانند یوسف باشند در حسن و از در مزاج هم مصحاح باشند، این اقلی رو تشکیل میده که بالغ در جمال بدن و بالغ در صحت و سلامت بدن باشند، هم از در سلامت مصحاح باشند، هم از در جمال از حسن کاملی برخوردار باشند. اینها گروه کمی. و ثانی، المتوسطون فیهما، اونها که از جمال متوسط و از سلامت وسطا برخوردارن و همول اکثر، اکثری مردم این چنینن. افرادی مثل جاهز کمن، چون که افرادی مثل یوسف سلام الله علیه هم کمن، اکثری در این دو جهت متوسطن و همول اکثر علا تفاوت هم فی درجات توسط. و القسم الثالث، البالغون فی النقصان الممنون ممنون مبتلاین بالقبح و سوق، هم از در جمال قوی هن و هم از در سلامت سقیم هن، محروم از هر دو نعمت هن. البالغون فی النقصان الممنون بالقبح و سقم و الاهات یا سقم و الاهات. و ها اولا، این قسم سوم، اقل و من المتوسطین، چه این که اگر متوسطین و اون گروه اول را یک جا حساب بکنیم و این قسم سوم را به مجموع قسم اول و قسم دوم بسنجیم، کاملا روشن می شود که این قسم سوم کمتره. و ها اولائه، این قسم سوم، اقل و من المتوسطین، و اذا نسبتهم، این قسم سوم را اگر نسبت بدید الى مجموع القسمین الاولین، مجموع قسم اول و قسم دوم، کانو، این قسم سوم، فی غایت ما یکون و من القلت و الحقاره به نسبت الیهم، یعنی به نسبت به مجموع قسم اول و دوم. این حال انسان ها از لحاظ بدن. فکذالک احوال النفوس فی الاخره علی ثلاثه اقسام، ارواح انسانی هم به سه قسم تقسیم می شود. الاول، الکاملون فی القوتین، هم در قوه نظر هم در قوه عمل کامل باشد. البالغون فی تحصیل الکمالات الحکمیت النظریه و اقتناء الملکات الکریمت العملیه، که احیانا از این گروه تعبیر می شود به آمنو و عمل الصالحات، که ایمان گرچه عمل است و عمل صالح هم عمل است، ولی درجات ایمان به درجات اون معرفت وابسته است، به درجات اون اعتقاد وابسته است. اگر از در عقیده و از در عمل سالم بود، جزء این گروه کامل خواهد آمد. الکاملون فی القوتین، البالغون فی تحصیل الکمالات الحکمیت النظریه و اقتناء الملکات الکریمت العملی. از ثانی، المتوسطون فی تحصیل ذالک، ایمان متوسط و یک عمل صالح. گرچه ایمان جزء عمل هست، و اما ایمان چون عقیده است و درجات اعتقاد به درجات معرفت متکی است، اگر ایمان کامل بود، نشانه آن است که معرفت کامل است، یا معرفت برهانی یا معرفت شهودی. از ثانی، المتوسطون فی تحصیل ذالک و هم الاکثر و الاغلب علی تفاوت مراتبهم فی ذالک من القرب الى الطرف الاشرف و البعد عنه الى الارذل. این اوصاف از مردم یکسان نیستند، بعضی به مقربین نزدیکترن، بعضی به افرادی که گرفتار شقاوت عقلی و عملی هستند. و ثالث، هم البالغون فی الجهالات البسیطه و المرکبه، اینایی که نمی القلوب کالحجاره و اشد قسوتن و مانند آن. هم البالغون فی الجهالات البسیطه و المرکبه، المؤمنون فی رداعت الاخلاق، اینا فرو رفتن فهم فی غمرتن یعمهون، فی سکرتهم یعمهون، و مانند آن مومئنن فرو رفتن در اخلاق ردیه. فها اولای این قسم سوم اقل و عددن من القسم ثانی به کثیر، قسم ثانی که اوساط مردم را تشکیل میدهد خیلی بیش از این قسم سوم است. و ازا نسبتهم، نسبت بدید این قسم سوم را به مجموع قسم اول و قسم دوم، الى مجموع القسمین الاولین، کانو فی غایت الغلت و الحقاره. فل اهل الرحمت و سلامت غلبتون وافرتون فی کلتن نشعتین. اونها که از سلامت جمال، از رحمت جمال و از رحمت سلامت برخوردارن در دنیا، یا از رحمت و سلامت در آخرت به لحاظ قوه نظر و عمل برخوردارن در آخرت بیشتره. و آخر من یشفع ارحم الراحمی. این تعبیر از عبارتهای بسیار لطیف مرحوم شیخ است. در مقدمه اشارات و تنبیهات مرحوم خواجه در همون جلد اول، یعنی شرح منطق اشارات، اونجا که عظمت اشارات و تنبیهات را مرحوم خواجه بیان میکند، میگوید من کتاب ابن سینا را طور یافتم که پر از جواهر است و عبارتهای او همانند نصوص است. یجری مجرا نصوص به عبارات یجری مجرا نصوص. نمط‌های نهم و دهم رو که انسان بررسی می‌کند، می‌بیند به اینکه این متن در حد همون نصوص و روایات است و این هم دور نیست برای اینکه مستفاد از همون نصوص و روایات است. عبارت اشارات اینجا این چنین است، چون یک مقدار افتاده دارد، یعنی اسفار تقریبا یک خط و مقداری بیش از خط از عبارت اشارات رو نقل نکرده است. مرحوم آخوند در همین صفحه 80 عبارت شیخ رو نقل میکند. قال شیخ الرئیس فی الاشارات، در فصل 25 همون نمط 7 اشارات تنبیهات، عبارت بوعلی این است که از این اشکال این چین جواب میده. لا یقعن اندک ان السعادت فی الاخره نوع واحد. شما این چنین نپندارید که سعادت فقط سعادت عقلی است. البته گروهی هستن که به اون مرحله عالی راه میابن، فروهم و ریحانون و جنت و نعیم، اما دیگران هم از سعادت برخوردارن. پس این چنین نباشد که سعادت در آخرت یک نوع دارد و اون مخصوص اولیای الهی است. لا یقعن اندک ان السعادت فی الاخره نوع واحد. ولا یقعن اندک ان السعادت لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم. مبادا این چنین در ذهنتون جا کند که فقط علما و دانشمندانن که در آخرت از سعادت برخوردارن و توده مردم و جهله از فیض اخروی محرومن. این چنین نیست. ولا یقعن اندک ان السعادت لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم. و این کان ذلک یجعل نوعها نوعا اشرف. گرچه کمال علمی باعث آن می شود که اون انسان متکامل و عالم از یک نوع اشرفی از سعادت برخوردار باشد، ولی این چنین نیست که سعادت منحصر در یک قسم باشد که مخصوص علما و اولیا باشد. تا اگر کسی به علم نرسید به سعادت نرسد. این در بعد اثباتی قضیه. در بعد سلبی قضیه هم فرمود این چه نیست اگر کسی لغزید و تبهکار شد برای همیشه از فیض خدا محروم است. این طور هم نیست. ولا یقعن اندک ان تفاریق الخطایا باتکتون لعصمت نجات. یک وقت انسان جزء گروهی است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. این یک گناه مستمر دارد. یک وقت جزء کسان است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. این جزء تفاریق الخطایاست، نه خطایای مستمر. وقتی صحیفه نفس پر از تباهی شد و جا برای توبه نبود، یک همچه صحیفه ای را و یک همچه نامه ای را خدای سبحان مهر می کند، ختم الله علی قلوبه. ولی اگر صفحه نفس کسی با تباهی سیاه شد ولی مقداری از صحیفه نفس برای توبه و انابه روشن بود و باز بود. یک همچه قلبی را چون پر نشد مهر نمی کنند. طبع و ختم از آن اون صحیفه است که دیگر جا برای بازگشت نباشد. یعنی اون قلبی که صریحا به پیامبرش میگوید سبا اون علینا و استم لم تکن من الواعظین، این قلب دیگر از تباهی پر شده است. یا قلبی که مقلب القلوب در باره این قلب خبر میدهد سبا اون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، از پر شدن این صحیفه خبر میدهد. ولی اگر چنونچه گرفتار اعمال طالحه فراوانی بودند، ولی مقداری از صحیفه نفس روشن بود، اون فطرت هنوز خاموش نشد، جا برای توبه و انابه باز بود، این قلب مختوم و مطبوع نخواهد شد. این قلب راهش برای انابه باز است. لذا می‌فرماید که تفاریق خطایا اسمت نجات را قطع نمی کند. اسمت اون اسم مستری است، یعنی ما یعتصم به، دستگیر خلاصه که انسان را حفظ بکند. این همان است که اگر کسی مؤمن بود فقط استمسک بالعروه الوثقی، اون عروه‌ای که مستحکم است و ناگسستنی است. فرمود گناهان متفرق با تک و قاطع عصمت نجات نیست. ولا یق ان عندک ان تفاریق الخطایا با تکتون لعصمت نجات. شما یک وعیدی دیدید اما انجاز را ندیدید. خلف وعده محال است اما خلف وعید که محال نیست. خدای سبحان وعید داد اما از اون طرف چهره وعده را هم نشون داد. فرمود هر کرا من بخواهم بی توبه می آمرزم، نه با توبه، با توبه که همه را می آمرزد. این که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه، وگرنه با توبه شرک هم که می آمرزد. همه مشرکین توبه کردند و مسلم شدند و همکنون اگر مشرکین عالم توبه کنند توبهشون مقبول است و زمان ظهور حضرت سلام الله علیه هم کثیر از مشرکین توبه می کنند و توبه اونها مقبول است. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه. اما به نحو قضیه مهمله که در قوه قضیه جزئیه از ذکر فرمود، فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کی مورد مشیت حق قرار میگیرد خودش میداند. لذا احدی حق اغترار ندارد که مغرور بشود، همواره باید خود را بین خوف و رجا بداند. بله از نظر بحث کلامی، بله از نظر بحث کلامی، ولو مسبوق بی ایمان باشد توبه مرتد فطری هم مقبول است. نه تنها مسبوق بی ایمان، مسبوق به فطرت هم باشد باز هم مقبول است. از نظر بحث کلامی، از نظر بحث فقهی به استثنای اون چهار حکم که در فقه مستثنا شده است باز هم مقبول است. لذا فرمود نمی شود انسان با چهره وعید جهان را دید، اون وعده های الهی را هم باید از نظر دور نداشت. ولا یق ان عندک ان تفاریق الخطایا با تکتون لعصمت نجات، بل انما یهلک الهلاک سرمد ضرب من الجهل. اگر سخن از سعه و زیغه رحمت و غضب است در جهان بینی، باید انسان کل صحنه را زیر پوشش دید قرار بدهد. اونها که در جهنم برای ابد میمانند، اونها کسانی هستند که قلوبهم کالحجاره و اشد قسوه، اونها که ختم الله علی قلوبهم بمانند، اینها کمند. و اونها که از آتش نجات پیدا میکنند بعد وارد آل سعی رحمت حق می شوند برای ابد می مانند، و اون مقداری که پشت سر گذاشتن با اون مقداری که در پیش دارن باز قابل قیاس نیست، چون اون مقداری که در پیش دارن ابد اصلا قطع اله، اون مقداری که پشت سر گذاشتن محدود بود. بل انما یهلک الهلاک از سرمد ضرب من الجهل، اونا که وستیقن تا انفسهم معزالش نپذیرفتن. و انما یعرضوا للعذاب المحدود، و انما یعرضوا للعذاب المحدود ضرب من الرذیل، بعضی از گناهان است که انسان را گرفتار عذاب محدود می کند. گناه مادامی که به اعتقاد نرسد، گناه عملی باشد باعث خلود نیست. اون گناهی که باعث خلود است گناه اعتقادی است. لذا درباره خلود فرمود ضرب من الجهل، اون جهل مرکبی که به اعتقاد برمیگردد. درباره گناهان فرمود عمل باعث خلود نیست، اون چی که باعث خلود است اعتقاد است، یعنی کفر است و نفاق. و اون هم هر عملی باعث عذاب نخواهد شد. و انما یعرض للعذاب المحدود ضرب من الرذیل و حد من و ذلک فی اقل اشخاص الناس. شما این حالات و گوناگون رو هم ببینید و اون وعده هایی که به سعه رحمت بر اساس سعه رحمت حق در کتاب و سنت داده شده است اون رو هم ببینید، روی اون اشکال کنید. این یه اشکالی است که چهره کلامی دارد، یعنی شما از مسلمات کتاب و سنت یک مقدمه ای را در اشکال ذکر کردید و طبق این اشکال جواب می‌خواهید. چهره کلامی این اشکال بر چهره فلسفی او اگر نشربد همسان اوست. قهرن جوابی هم که دارد، جواب هم چهره کلامی خواهد داشت، یعنی مقدمه ای در جواب اخذ می‌شود که از مسلمات کتاب و سنت است. فرماید اون کسی که کارش مبنی بر خوف محض است سخن او را گوش نده، اون که ناامید می کند دیگران را از سعه رحمت حق سخن او را گوش نده. در جهان بینی بالاخره رحمت خدا وسیع تر از غضب اوست. ولا تصغ الى من یجعل النجات وقفا على عدد، اون که می گوید فقط یک گروه اهل نجاتن، به سخن او اصغا نکن و گوش نده. ممکن است اون درجات عالی بهشت نصیب گروه خاصی باشد، اما این چنین نیست که به استثنای اون گروه خاص همه گرفتار عذاب باشند. ولا تسق الى من یجعل النجات وقفا على عدد و مصروفتا عن اهل الجهل والخطايا صرفا الى الابد، اگر کسی جاهل بود در عقل نظری عالم نشد و اگر کسی تبهکار بود در عقل عملی جز صلحا نشد، این چیزی نیست که برای ابد محروم باشد. البته عذاب میبیند، اما برای ابد محروم از عذاب نیست. وقتی برای ابد محروم از عذاب نشد، قهرن رحمت خدا بیش از غضب او. ولا تسق الى من یجعل النجات وقفا على عدد و مصروفتا عن اهل الجهل والخطايا صرفا الى الابد، این از اون کلمات قصار مرحوم شیخ است. و استوسع رحمت الله، بعضی از مشایخ ما هم این کلمات در حال بیماری منتهی به مرگشون یا غیر مرگشون اصرار داشتن که و استوسع رحمت الله. مرحوم خواجه در این ذیل این جمله شریفه وستوس رحمت الله میفرماید به این که و انما قال وستوس رحمت الله ملاحظتن لقوله عز من قائل، که فرمود و رحمتی وسعت کل شی فسأکتب حال الذین یتقون فإن فیه ما یدل علی شمول حال العموم و علی تخصیص مال اهل طرف الاشرف بها. دوتا رحمت است، رحمت خاصه از آن اولیا و صلحا است و رحمت مطلقه از آن دیگران است. و ستسمع لهذا فضل بیانین، این خلاصه سخن شیخ بود در اشارات انبیا. مرحوم آخون فرماید که اقولو هذا الكلام والذي قبله بان كان منافيا لظواهر بعض النصوص و روايات الا ان الامعان في الاصول الايمانيه والقواعد العقليه یعطی الجزم به ان اکثر الناس فی الاخره وجب ان یکون من اهل سلامت و نجات ول اهل المعرفت و الکشف نمتون آخر و من التحقیق فی هذا المقام. می فرماند به این که گرچه ظواهر بعضی از این تعبیرات مرحوم شیخ با بعضی از ظواهر دینی سازگار نیست، الا اینکه بررسی کل ظواهر دینی که چهره کلامی مسئله محفوظ باشد و بررسی قواعد عقلی نشانه هماهنگی وحی و عقل است بر صحت اون چه که شیخ گفته است. رو مسائل کلامی، رو مسائل فلسفی که الان داریم سخن میگوییم حق با شیخ است. رو مسائلی که اهل معرفت مشاهده می کنند و می بینند یه دیدی دیگری است. اگر نوبت به اون مسائل هم شو رسید، اونجا هم که اهل کشف و شهود مشاهداتی دارند، اون رو هم نقل می کنیم، معلوم می شود که اون عرفان و این برهان و اون ظواهر قرآنی و روایی هماهنگ همان. فعلا بس در هماهنگی عقل و نقل است، نه هماهنگی عقل و نقل و شهود. مرحوم سبزواری در این تعلیقشون می‌فرمان به این که ما هر چه دقت کردیم تنافی نیافتیم، و اگر منظورتون آن است که ظواهر دینی وعید داد یا مثلا فرمود قلیل من عبادی الشکور، این ناظر به آن است که اون حد اعلا مال اوحدی از انسان هاست، نه ناظر به آن باشد که اکثری مردم از سعادت محرومند. مرحوم آخوندم نمیخواهد بگوید که واقعا تعارض دارن، اما یه تعارض ابتدایی است. یعنی اگر خوب بیندیشیم اصول کلامی و اصول فلسفی هماهنگن در اینکه رحمت بیش از غضب است. اقول و هازل کلامو و الذی قبلهو، یعنی اون چرا که ما از شیخ در این فصل نقل کردیم، گفتیم قال شیخ و رئیس فل اشارات، و اون چرا هم که قبلا نقل کردیم گفتیم به اجیبه این کلام و اون چیزی قبلا گذشت، و این کان منافیان لظواهر بعض النصوص و روایات الا ان الامان فی الاصول الایمانیه، یعنی اگر ما در اصول ایمانی مسائل کلامی تدبر کنیم، متشابهات با محکمات، مطلقات را با مقیدات، عموم ها را با خصوص همه جنبندی کنیم و همچنین قواعد عقلی را درست بررسی کنیم، یؤت الجزم به ان اکثر الناس فی الاخره وجب ان یکون من اهل السلامت و النجات، اکثری اهل نجات هم ول اهل المعرفت ول کشف نمتون آخر من التحقیق، که اگر اون موتن هم رسید مسئله هماهنگی عرفان با برهان و قرآن هم مطرح خواهد شد. کسی بله، اما این به اون معنا نیست که ما بپذیریم اینها گرفتار شقاوت و عذابند.
بله. این اشرف هم که اینجوری است.
بله.
و شر بیشتر، شر درش بیشتر است. در نتیجه می‌خواستم این اشکال رو جا بدم.
جوابش این است که معیار اونها نیستن. البته اونها یه سعادتی دارن که نصیب دیگران نیست. اگر معیار اون از حد از سعادت باشد دیگران محرومن. اما اگر معیار سعادت هر شخص و استعداد هر شخص باشد، دیگر اکثری گرفتار شقاوت و عذاب نیستن. اونگاه اگر یه سلسله مسائل دیگر پیدا بشود که چرا کل این نظام مقدم است برای انسان، انسانی که یفسد فی الارض و یسفک الدماء، اون جواب تام است که در بین اینها کسانی یافت میشوند که معلی ملائکه. اون بحث ما رو اون مقام است، و اما این مقام اصلا اشکالی وارد نیست. ما توقعمون را باید درباره استعداد هر شخصی داشته باشیم، وگرنه انسان وقتی که وارد باغ می شود این اشکال برای او هست، وارد بوستان می شود این شبه هست، وارد مزرعه و مرتع می شود این اشکال هست. تو همه این باغهایی که هزارها درخت دارد و میلیون ها میوه دارند، یه چند تا میوه است که از هر نظر از جمال و سلامت برخوردارند. تو درخت ها اینطور است، تو دریا ها اینطور است، تو معادن اینطور است. این چه نیست که انسان اون فرد اعلا رو الگو قرار بدهد و بگوید دیگران به مقصد نرسیدن، وگرنه اکثری می شود شر. تو معادن عقیق که انسان سری می زند، عقیق شفاف بسیار کم است. تو ماهی ها که سری می زند، ماهی آزاد بسیار کم است. تو اختران آسمانی که سری می زند، شمس بسیار کم است. تو درخت ها، اون درختی که از هر جهت سالم باشد، بسیار کم است و هاکذا. نه، انسان که اشرف هست، اون بحثی است که بعدها به طور اجمال در کلمات دیگران هست، به طور تفصیل در کلمات شیخ اشراق هست که ما در حل مسئله شرور انسان محور نیستیم. که بگوییم هر چه به کام انسان شیرین آمد خیر است و هر چه به کام او شیرین نیامد شر است. اما بر اونها اون انسان کامل اشرف است برای نسبت به کل نظام حتی نسبت به فرشته ها. و اما این بالاخره خیلی رنج ندارد اثبات این مطلب که انسان اشرف از حیوان است، انسان اشرف از نبات است، انسان اشرف از جماد است. این خیلی رنج ندارد. اما توقعمون نباید این باشد که ما اون اولیای الهی را الگو قرار بدیم. در مسئله این که چرا همه فلک و ملک باید از انسان اطاعت کنند و خدمتگزار او باشند، این مسئله را اون امر جواب میدهد که انسان‌های نمونه اینقدر مقام برجسته دارند که میتوانند مخدوم همه موجودات فلکی و ملکی بشوند. ولا اهل المعرفه ولا کشف نمتون آخر من التحقیق فی هذا المقام سیجی او ذکره من زی قبل ان شاء الله. این زی قبل از اصطلاحات مرحوم محقق داماد است. زی قبل این آینده. اونگاه نظری که مرحوم آخون از دید لمی نگاه میکند که مسئله فلسفی باشد نه آزمایشی، این است که وقتی خدای سبحان عنایت دارد یقینا اکثری افراد را به خیر میرساند و اگر چونچه در گذشته یا در حال ما نتوانستیم آمار صحیح بگیریم، میدانیم که اون خدایی که اعطا کل ذی حق حقه این چنین نیست که اکثری را به طرف فساد کشنده باشد یا جلو خیر اکثری را گرفته باشد. و هرگز موارد یاد شده یا آماری جلوی اون برهان عقلی را نمیگیرد. در بحث‌های قبلم این نمونه مکرر ذکر شد که اگر یک کسی تفکرش عقلی بود در برابر آمار تسلیم نمی شود و اگر یک فکر تجربی و آزمایشی بود، چون مبادی فکری او آزمایش است، در برابر آمار باید جوابگو باشد. نظیر هم مسئله ترجیح بلا مرجح که وقتی عقل برهان اقامه کرد که ترجیح بلا مرجح محال است، اونگاه شواهد آماری که از انسان بپرسند چگونه مثلا ما میابیم که افرادی تشنه دو قدح آب متساوی در کنارشون هست یکی را بر دیگری ترجیح میدهند، یا گرسنه یکی از دونان را بر نان دیگر ترجیح میدهند در حالی که هر دو مساویان، یا گریخته وقتی به سر دو راهی رسید یکی از دو راه متساوی را بر مساوی دیگر ترجیح میدهد، قدحه عطشان و رغیفه جائع و طریقه الحارب و امثال ذلک را آمار گیری میکنند، این فورا در جواب میگوید که ترجیح بلا مرجح محال است. در این گونه از موارد شما جستجو کنید مرجح را پیدا میکنید، یا اگرم پیدا نشد عقل میگوید مرجح هست نه مرجح را میشون شناخت. در موارد خیر و شر هم همین است. برهان عقلی در الهیات بالمعنی الاخص میگوید زمام آفرینش به دست خدایی است که حکیم است و عنایت دارد و رحمت است و این خدا محال است طوری نظام را بیافریند که شر بیشتر از خیر باشد یا مساوی خیر باشد. حالا موارد یاد شده را ما اسرارش نمیدانیم، هنوز ما کشف نکردیم، چهره های شرش دادیم دیدیم خیرش ندیدیم و مانند آن. هرگز کسی که از راه برهان لم و برهان عقلی اندیشه تسلیم این آمار نمیشود. الا ان البرهان اللمی قائمون الا ان خلق کل نوع طبیعیین من افاظت الله تعالی و ترتیبه النظام یجب ان یکون الا نهج یبلغو الا نهج که یبلغو او یبلغو جمیع آهاد ذالک النوع او اکثرها الا کمالها الخاص بها من غیر مانع ولا مزاحم. اون نهج و اون روش طوری است که اکثری را به اهدافشون میرساند. اعطا کل ذی خلق خلقه ثم هدا، هم نظام داخلی را و هم نظام فاعلی را هم نظام غایی را این آیه مبارکه اشاره کرده است. هر موجودی را با جهاز درونی مجهز کرده است که با استمداد از اون جهاز به اون هدف مشخص خود برسد. و اگر بعضی ها در بین راه به مقصد نمی رسن، نسبت به اکثری که مقصد می رسن قابل قیاس نیستن. الان نهج این که اون نهج ابلاغ می کند یا در پرتب اون نهج همه یا اکثری آحاد نو به کمال الله خود می رسن، نمانی در کار است نمزاهم الا علی سبیل ندرت الاتفاقیه، که این شرور نسبت به خیرات کم خواهد بود. اون افرادی هم که آسیب میبینن این چی نیست برای ابد آسیب ببینن، اینها مسیرشون رو عوض میکنن که دوباره به خیر برسن. نظیر اون میوهی که دارد به مقصد میرسد در بین راه سرما او را میپوساند، این چی نیست که این میوه برای ابد به مقصد نرسد، این دوباره راه را برمیگردوند، میفتد پای درخت و خاک میشود و از راه ریشه درخت دوباره در آینده نزدیک یا دور بالاخره برگ میشود، شکوفه میشود و میوه میشود و به ثمر میرسد. لکن یجب ان یعلم ان الذی کلامنا فیه هو الکمال الاول و ثانی. این هم در عبارات های ابن سینا هست که این رو مقدمتا ذکر میکنن بعد خود عبارت رو ذکر میکنن. میفرمان ما نباید توقعمون اون فرد اعلا باشد، چه در مسائل نباتی، چه در معدنی، چه در نباتی، چه در حیوانی، چه در انسانی. ما نباید اگر افراد را در حد انبیا و اولیا ندیدیم بگویم اکثری مقصد نرسیدن. هر فردی یه استعداد مخصوص داره، این استعداد مخصوص به فعلیت میرسد، اکثری این چنینه. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، لکن یجب ان یعلم ان الذی کلامنا فیه هو الکمال الاول که صورت نوعیه اوست، و ثانی که قریب به کمال اول است، یعنی حد متوسط از اندیشه، حد متوسط از عمل صالح و ماننده. للذی بعدها من الکمالات، حد اعلای از اندیشه و حد اعلای از عمل صالح. این یک اصل به عنوان مبدأ تصدیقی باید در مسئله خیر و شر تثبیت شده باشد. و اصل بعدی، و ان یعلم ان افراد الانسان بما هم اناسون، انسان بما هم اناسون از اون جهت که ناسن مردمان، لیس مقتضا کمالهم الاول ولا الثانی ان یکونو حکماء عرفاء بالله و ملکوته و آیاته و الیوم الاخر. انسان از اون نظر که انسانن مقتضای طبع اولی اونها نیست که در حد انبیا و معصوم باشن، این خواص از انسان هاستن. تا ما بگوییم اگر توده مردم در حد انبیا و اولیا نرسیدن پس اکثری مردم ناقصن، فانهازا لیس فی جبلت اکثر الناس، اکثری اون استعداد رو ندارن. تا اگر به مقصد نرسیده باشن شر لازم بیاید، فانهازا لیس فی جبلت اکثر الناس بل فی تباع طائفت مخصوصت که هم فی الحقیقت نوع آخر من الناس مخالف لما سواهم. این کمالات برجسته علمی و عملی از آن اوحدی از انسان هاست، که این اوحدی از انسان ها در حقیقت یک نوع جدای از انسان هستند، بما هم اناس نیستند. نظر مرحوم آخوند آن است که انسان این چنین نیست که نوع انواع باشد و نوع اخیر باشد، انسان نوع متوسط است و تحت انسان انواع فراوان است. انسان گرچه از اجناس و فصول پیشین استمداد کرده است و متقوم شده است، ولی خود نوع متوسط است که در تحت او انواع است، یا بهائمان یا سبا هستند یا شیاطین یا فرشتگان. انسانی است که بهیمه می شود لذا ازل من البهیمه، انسانی است که سبع می شود لذا ازل من السبع، انسانی است که شیطان می شود لذا ازل من الشیاطین، انسانی است که فرشته می شود لذا اعلی از ملائکه خواهد بود. این را می فرمایند روح حرکت جوهری و جسمات حدوث و روحانیت بقا بودن نفس باید تثبیت کرد. بله، اون چی که استعداد اوست او را می کشاند به هر سمت، مگر اینکه موانعی پیش بیاید. از این جهت که او به اختیار خودش به یک سمت رفته است، معلوم می شود به همون حد مستعد بود، مگر موانعی در راه باشد. وگرنه ما اگر انسانها را به حال خود رها کنیم، هر راهی را که می روند معلوم می شود استعداد همون سمت دارد. بعضی از مذمتش به لحاظ اینکه اون خیر متوسط را هم رها کردن، نرسیدن.
پس این نشون میده برای اینکه این استعداد داشته.
اونجا که به خیر متوسط نرسیدن، اما اگر به خیر متوسط رسیدن و به خیر اعلا راه نیافتن، مذموم هم نیستن. وانگهی بسیاری از کارهاست که باطنش برای ما مشخص نیست و چون مقدمات را در این نشأه فراهم کردن، در برزخ بینا اعطا خواهند کرد. این چنین خواهد و ان یعلمه، یعنی مبدع تصدیقی دوم آن است که ان افراد الانسان بما هم اناسون لیس مقتضا کمالهم الاول ول الثانی ان یکونو حکماء و رفاء بالله و ملکوتی و آیاتی و الیوم الاخر فی انهازا لیس فی جبلت اکثر الناس. نشانش آن است وقتی سخن از مشاهدات غیبی است، اینا فورا خسته می شوند و چهره علامت خستگی در چهرهشون هست، طبعشون به این سمت گرایش ندارد. اکثر اهل جنت هم اوساط مؤمنینن. بله جمع ابله است، ابله یعنی انسان سلیم الصدر. اکثر اهل جنت همین مؤمنین متوسطن. بل فی تباع طائفه مخصوصه که هم فی الحقیقه نوع آخر من الناس مخالف لما سواهم، که این نوع با انواع دیگر فرق میکند. انسان نوع متوسطی است که تحت او انواع اون کثیره. فإن الإنسان قد أشرنا إلى أنه من حيث النشأة الأولى نوع واحد، گرچه از در نشأه دنیایی یک نوع است و معمولا او را نوع الانواع میپندارن و تحت او اصناف و اشخاص است و نه انواع، اما و من حيث نشأة الفطرة الثانية من طينة سره و باطنی انواع اون کثیره، زیرا عقائد جدای از انسان نیست، ملکات جدای از انسان نیست. رو مسئله اتحاد خلق و متخلق در عقل عملی، رو مسئله اتحاد عالم و علم در مسئله علمی، نفس مصور می شود به صورتهای علمی و عملی و این صورتهای علمی و عملی و منزله فصل اخیر او خواهند بود. قهرا انسان در قیامت یا به صورت حیوان در می آید یا به صورت انسان برتر در می آید و مانند آن. این و نفخ فی الصور فتأتون افواجا که در زین آیه آمده است که بعضی از انسان ها به صورت حیوان در می آیند، واقعا حیوان می شوند. و من حیث نشأت الفطرت ثانیه من طینت سره و باطنه انواع کثیره و لکل نوع منهم کمال یخصه و سعادت لعجله و شغابت تقابل این سعادت را تقابلها کما سیجیء شرحه کما سیجیء شرحه في بحث المعاد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.